از 110 طریق که همه اینا صحابه بودن، یعنی شخص رسول خدا رو درک کرده بودن. این مطلب رو، یعنی واقعه قدیر رو، ایشون روایت کردن و اسنادش رو آوردن و جالب همه اسناد روایی هم احادیث متواتر، یعنی از حیث سند و از حیث حالا سلسله روایت هیچ مشکلی در اینها نیست. و 84 طریق هم از تابعین. تابعین کسانی هستن که مستقیم رسول خدا رو ندیدن،
بله، صحابه
رو درک کردن. بله. از اون طریق هم ایشون 84 طریق، همه از جالب همه روایات هم از اهل سنت و از اهل جماعت نقل شده. حالا غیر از کثیری از روایاتی که از شیعه هست اونها کنار، اینها همه از اهل سنت است. و 360 نفر از علمای بزرگ و به نام اهل سنت در طول تاریخ که همه اینها رو علامه امینی جمع‌آوری کردن، اینها همه واقعه قدیر رو با جزئیاتش حالا با طرق مختلف تبیین کردن و بیان کردن. پس از این باب که کسی بخواد واقعه قدیر خم رو منکر بشه، این هیچ تردیدی درش نیست، یعنی از حرم الشمس هست برای علمای شیعه و سنت.
یعنی اصل ماجرا رو کسی نمیتونه،
هیچ احدی، هیچ قدرتی نمیتواند اصل واقعه قدیر رو منکر بشه. و جالب، برخی از بزرگان بررسی کردن، در هیچ روایتی ما فرض بفرمایید که یک قدیری مشابه داشته باشیم، یعنی یک مکان دیگری به نام قدیر نداریم، یک قدیر خم یک مکان بوده که همین بوده و اون واقعا هم همین واقعه بوده، یعنی حتی مشابه تاریخی در طول 1600 سال هم نداشته. بنابراین اصل واقعه قدیر غیر قابل انکار است.
بله.
اما مشکلی که حالا این رو بعداً بهش بررسی میکنیم در تحلیل این پیام هست که اومدن این پیام رو با یک ترفندی این رو دستکاری کردن و عموم مردم هم که متاسفانه عوام هستن و خیلی اطلاعات علمی بالایی ندارن، تحت تأثیر این جریان ها قرار گرفتند و به تعبیری از اون راه مستقیم و حقیقت غافل شد.
چیزی که در حوزه تفسیر هم اتفاق افتاد، یعنی اینا آیات قرآن رو که نمیتونستن عوض کنن، ولی توی تفسیر اومدن دستکاری کردن یه جوری دیگه، مثلا میگفتن مراد از این آیه اینه.
بله.
یا چیزی که تو حدیث هم اتفاق افتاد، یعنی ما یه احادیث زلال از ائمه و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشتیم، ولی حدیث های جعل شد و نسبت داده شد متاسفانه، و این ضررهای زیادی به در واقع مسلمان ها زد که تا الان هم آسیباش هست و مشخصه.
یکی از علتهایی که واقعه قدیر فراموش شد، ببینید بعد از رحلت نبی خدا، خب نزدیکترین فرد به وجود نورانی پیامبر اکرم، خب میدونید امیرالمؤمنین بود که پیامبر بارها این مسئله رو در مجالس و محافل مختلف بهش اشاره داشت. بعد از رحلت نبی خدا پیامبر وصیتی داشتن به امیر مؤمنان که فرموده بودن ای علی جان، بعد از این که من از دنیا رفتم، غسل و کفن و حنوط و اون اعمال دفن من رو شما به عهده بگیر و بر من نماز بگذار و 3 روز، این عین وصیت پیامبره، و 3 روز جنازه من رو قرار بده، یعنی دفن نکن. روز اول ملائکه الله میان و بر من نماز میگذارن، روز دوم مردم مدینه بیان، و روز سوم کسان، چون قدیم اخبار به سرعت منتقل نمی‌شد، کسانی که در شهرهای دور بودن، اطراف بودن، قطعاً با تأخیر مطلع می‌شدن. روز سوم هم کسانی که از اطراف مطلع میشن و خواستن بیان شرکت کنن، اینها هم بیان و بتوانن بر من نماز بگذارن. پس این مأموریت رو امیرالمؤمنین از جانب رسول خدا داشت که تا 3 روز مهیای این مسائل بود، یعنی فکر این مطالب نبود. اما جالب اینه که به محض اینکه نبی خدا به رحمت خدا رفتن، اون کسانی که سقیفه رو تشکیل دادن کاری با پیامبر نداشتن، یعنی نه در مراسم پیامبر شرکت کردن، در هیچ کجا ثبت نشده که اینها حتی حاضر شده باشن، و رفتن به تعبیری برای خودشون جلساتی گذاشتن، برنامه‌های گذاشتن، نهایتاً به اون مسئله ختم شد.
از مهاجرین و انصار،
بله، همه هم متاسفانه حضور داشتن.
خب آقای معینیان، اجازه بدید یک فرصتی رو بگیریم تا شنوندگان محترم یه تأملی برای مباحث داشته باشن. بعد از لحظاتی دوباره در خدمتشون خواهیم بود.
دست کسی نظیرش اگر هست رو کنه، علی 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 قضیه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است
معلوم است یه قضیه الهی است. اینجور نیست که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است. اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود، اما اگر پیغمبر اکرم میخواست انتخاب بکند چه کسی را باید انتخاب بکند؟ اون کسی باید قاعدتا مورد گزینش نبی مکرم قرار بگیرد که همه معیارهای اساسی اسلام در او در حد کامل باشد. خب حالا امیرالمؤمنین را در محاسبه ها بسنجند، همه مسلمانان عالم نگاه کنند، معیارها را پهلوی هم بگذارند، ردیف کنند، اینها را با قرآن و با سنت مسلم مقایسه کنند، ببینند چه کسی برگزیده خواهد شد.
سرودن از بهار کار سادی نیست، بیان حسن یار کار سادی نیست، بیان که انتظار کار سادی نیست، به سال پایگار کار سادی نیست، چیست معادل
علم امیرالمؤمنین که علم یکی از معیارهاست. پیغمبر اکرم درباره امیرالمؤمنین طبق نقل همه مسلمانان شیعه و سنی فرمود انا مدینة العلم و علیون باباها، از این بالاتر چه شهادتی. درباره جهاد امیرالمؤمنین و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله آیه نازل شده است در مورد مجاهدت امیرالمؤمنین و ایثار امیرالمؤمنین. درباره انفاق امیرالمؤمنین و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امیرالمؤمنین و خاندان مکرم نزدیک او مشمول این آیه اند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. همه گفتن این درباره امیرالمؤمنین است. معیارهای متعددی را که در اسلام معیار برگزیدگی است، از علم و تقوا و انفاق و ایثار و جهاد و همه و همه یکی یکی با امیرالمؤمنین تطبیق میکند. کیست که بتواند این چیزها را در علی ابن ابی طالب علیه السلام انکار کند؟
ستون آسمان علی، ملک علی، محج علی، مدار کهکشان علی، کرم علی، شکوه جا بدان علی.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با موضوع فرهنگ قدیر. من تبریک عرض میکنم یک بار دیگه، عید سعید قدیر خم رو بر شما، و امیدوارم که از خداوند عیدی خوب و بزرگی بگیرید. در خدمت کارشناسان محترم هستیم که راجع به همین موضوع قدیر از فرمایشاتشون استفاده میکنیم، بهره میبریم. کلام آقای معینیان در بخش قبلی که راجع به علت فراموش شدن قدیر بود ناتمام ماند، در این بخش خواهش میکنم که کامل بفرمایید فرمایشات خودشون.
بله، عرض میکردیم که پیامبر خدا وصیت کردند که 3 روز بدن من رو نگه بدارید و بعد بدن من رو دفن بکنید. این وصیت رو خطاب به امیرالمؤمنین فرمودند. جالبه در این 3 روز به جای اینکه مسلمان ها خلاصه در غم و فقدان نبی خدا سوگوار باشن و خلاصه عزاداری بکنن، بخش عظیمی از اینها در حال بگومگو بودن و با هم جلساتی داشتن که حالا چه میشود
که جانشین پیامبر.
بله بله، خیلی جالب. حالا جالب اینه که دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که هر دو از مدینه بودند در اون حجة الوداع حضور داشتن، همه مشاهده کرده بودن اون واقعه بسیار عظیم و بزرگ رو، اما اینها از همون سیاستی که گفتم، اینها از قبل برنامه ریزی شده بود، اینجور نبود که حالا یک دفعه و دفعتن به وجود آمده باشه. از قبل طراحی شده بود و اون برنامه ثقیفه کاری بود که از قبل روش فکر شده بود، برنامه‌ریزی شده بود و می‌دانستن امیرالمؤمنین در این بازه زمانی 3 روز مشغول تجهیز پیامبر هست برای دفن و اینها، و فرصت رو مغتنم شمردن، از این فضا استفاده کردن. می‌دونستن امیرالمؤمنین هم کار به اونها نداره.
بله.
یکی از برنامه‌های روانی که اینها نسبت به توده مردم و عوام مسلمان‌ها داشتن این بود که آمدن از کینه اعراب استفاده کردن. یکی از صفات بدی که اعراب در اون وقت داشتن بسیار کینه توز بودن، یعنی یک کینه و عقده‌ای که به فردی داشتن اینها سالیان سال طول می‌کشید که از دل اینها بیرون بره. خب میدونید امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولین مسلمان بعد از نبی خداست، در همه جنگ‌ها و غزوات در کنار نبی خدا بود و بسیاری از کفار و دشمنان اسلام رو خود امیرالمؤمنین به هلاکت رسوند.
بله.
و خیلی از این افراد مسلمانان مدینه پدرانشون به دست امیرالمؤمنین کشته شده.
بله.
اینها آمدن این کینه رو تازه کردن، این به قول معروف آتش ریختن، به قول معروف این آتش رو مجدداً احیاش کردن،
چیزی که خود یزید هم در واقع
بله.
عاشورا اعتراف کرد بهش.
بله.
دیگه اینا
بله.
احقاد بدر و حنین و احد رو داشتن.
بله.
دیگه
بله.
دلهاشون.
بله دقیقاً همینجوری. و این کینه ها رو تازه کردن که اگر امیرالمؤمنین این قاتل پدران شما هستن، یعنی نگاه مردم رو منحرف کردن. کم کم واقعه قدیر با اون اهمیتش تحت شعاع قرار گرفت.
بله.
این یه مسئله. و مسئله بعد این که به جای این که بیان در مراسم پیامبر شرکت بکنن، در تاریخ این گونه نقش شده که جمعیت خیلی مناسبی و در شأن پیامبر خدا حاضر نشدن و خیلی عظیمی از جمعیت مردم مدینه در حال بگومگو بودن که حالا خلیفه چی می شود و چه کسی بناست بیاد، و امیرالمؤمنین تنها در حال این مسئله بود. و بعد از این که امیرالمؤمنان علی علیه السلام پیامبر خدا رو به خاک سپرد، نقش شده که عباس عموی پیامبر آمد خدمت امیرالمؤمنین و فرمود، عرضه داشت یا علی تو اینجا نشستی در حالی که خلیفه اول رو انتخاب کردن و دارن او رو به مسجد میبرن تا مردم با او بیعت کنن. امیرالمؤمنین فرمود چقدر زود واقعه قدیر رو مردم فراموش کردن، هنوز چیزی نگذشته از این حادثه عظیم. عمو جان از من توقع داشتی که وصیت پیامبر رو نادیده بگیرم و جنازه او رو زمین بگذارم و برای مسئله‌ای که پیامبر خدا در قدیر بیان فرمود و تکلیف همه رو روشن ساخت من برم جدل بکنم و بگومگو بکنم، چیزی که روشنه. ببینید این گونه از فضا استفاده کردن و به تعبیری نگاه مردم رو از سمت امیرالمؤمنین به سمت دیگری هدایت کردن.
درسته. حالا شما این رو فرمودید، بعدم نیست در زمانی قرار داریم که عید قدیر هست. اینو داخل پرانتز عرض کنم، قاری محترم کشورمون جناب آقای کریم منصوری در مسابقات قرآن در عربستان سعودی شرکت کرده و چند سال پیش، بعد خب حقشو خورده بودن، یه ناداوری شده بود تو عربستان سعودی، خب نسبت به قاریانی که شیعه هستن حساسیت دارن، مخصوصا وهابی ها. بعد دوم شده بود، بعد این بنده خدا خب خیلی ناراحت شده بود، اومده بود پیش آیت الله موسوی اردبیلی از علمای فاضل، گفته بود که مثلا اینا حق منو خوردن، من دوم شدم. بعد ایشون با لهجه شیرین آذری و اردبیلی گفته بودن که اینا حق علی رو خوردن، حالا شما خوب دوم شدی، اونجا حضرت علی چهارم شد. یعنی میخوام بگم که این ناداوری هایی که الان مثلا ما خودمون تو مسابقات ورزشی داریم میبینیم، ناداوری ها و حق رو زیر پا گذاشتن ها چقدر دردآور و اذیت کننده است. حالا اینا بلا تشبیه، من اصلا قابل مقایسه نیست بحث حق حضرت علی علیه السلام در ولایت و وصایت و خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ولی حالا این مزاحی بود که خواستیم روز در واقع در ایام قدیمی که قرار داریم شنوندگان یه تیبه خاطری براشون ایجاد بشه. خیلی ممنونم از صحبت‌های شما جناب آقای معینیان. از آقای رحمانی بپرسیم که خب در اون اتفاقی که افتاد یه خطبه‌ای رو حضرت رسول،
همین اگه بشه همین ادامه این سوال، من چند تا نکته
باشه حتما خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید.
این که مردم فراموش کردند یک واقعیه که به این سادگی‌ها انسان نمیتونه ازش بگذره. الان تو دنیا اتفاقایی که میفته به نام کودتا، شما ببینید کودتا که صورت میگیره یک دفعه یک شبه یک شبه یه روزه یه اتفاقاتی میفته که مردم نوعا اصلا میمونن چه کار کنند، هاج و واج که این وره بگیریم اون وره بگیریم، چی شد کجا رفت چی به چی شد، تا بیان خبر داشتن ببینی اتفاق افتاده دیگه،
نظام عوض شد،
نظام عوض شد،
حکومت عوض شد.
این موضوع به نوعی کودتا بود، مون تا کودتایی که از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
خب اونایی که کودتا میکنن از قبل برنامه‌ریزی میکنن، ولی اونایی که مردمن توده مردمن خبر ندارن، فکر میکنن این اتفاق یه شبه بوده.
خب بله اون مردم اصلا نمیدونن چی بگن، چرا یه دفعه بالا میشه اتفاق افتاده. چرا؟ اول از که پیامبر گرامی اسلام خب فرزند پسر نداشتند، مرد کفار و منافقین چون این موضوع بود منتظر بودند تا پیامبر گرامی اسلام از دنیا برود و
بساط اسلام برچیده بشه،
حالا برنامه خودشونو ببرن جلو. ما اینجوری میگیم، من تا وقتی که پیامبر مولا علی علیه السلام رو معرفی کرد، الیوم یئس الذین کفروا، اونایی که اهل کفر و منافق بودن، اینها مایوس شدن. حالا که مایوس شدن برنامه ریزی شروع شد. چی شد؟ شما در تاریخ خوندید اینها بین مردم اینجوری پخش کردن که علی علی مزاحه، میگفتن علی زیاد مزاح میکنه. یا مثلا بین
مؤمنین جوانه،
جوانه، مثلا بین مردم پخش کردن که علی جوانه.
بله،
یعنی اینجوری.
خب اعراب به بحث شیخوخت و بله پیری بله خیلی بله اهمیت میدادن دیگه.
اصلا یکی خب از عوامل انتخاب خلیفه اول همین بود که ایشون از نظر سن مسنتر از بقیه بود.
حالا
اینا اصلا این برنامه‌ریزی شده بود دیگه.
مزاح بگم که وقتی خلیفه اول، حتی این در تواریخ اهل جماعت هم ثبت شده، وقتی ایشون به عنوان خلیفه انتخاب شد، رفت پیش پدرش خلیفه اول و گفت من انتخاب شدم به خاطر اینکه من از همه مسن‌تر بودم، و پدرش گفت اگر اینجوری بود من رو انتخاب میکردین، چون من پدر تو هستم، از تو بزرگترم. یعنی میگم هیچ معیار منطقی و علمی پشت کار نبوده.
درست.
نه ببینید، بین مردم، حالا اون
بله،
اینا بین مردم این گفتنها رو شروع کرده بودن.
بله.
که
بله، یعنی جفسازی کرده.
جفسازی، احسن، که علی جوونه، علی زیاد شوخی میکنه. حالا اون بحث علی دوماد پیامبره، بین مردم که ببینید مثلا ایشون دوماد خودش رو مثلا آورده یا پسر عموی خودش رو آورده،
یا بحث عدالت امیرالمؤمنین هم مطرح بوده که ایشون به قول معروف بسیار دقیق هستن، به قول معروف اصلا اهل رفاقت و رابطه و اینها نیستن، خیلی ها ممکن بود از این مسئله آسیب ببینن، اینها مطرح
بود. بذارید وقت در کنار اون بحث کینه ها
بله،
که گفتید کینه ها را دوباره اینا شعله ور کردن. پس میده یه برنامه ریزی از قبل شده بود.
بله.
اینجوری نبود، یعنی بین مردم. حالا ببینید اینا که میخوان یه کاری بکنن، افراد میبینن میسنجن. اول تو خواص ما باید بررسی کنیم اینا، میبینن تو خواص کی اهلشه، میبینن سراغ اونها، بعد عوام را از طریق خواص چی کار میکنن، خط بهشون میدن.
چون معمولا رئیس قبیله هم تأثیر داشته، اگه رئیس قبیله بله یه ایده رو تحریر و میپذیره بله دیگه بله افراد بله قبیلهش هم میجوش
میدن. این برنامه‌ریزی، یعنی این جفسازی اول شد.
بله.
بعد اگر ما بررسی کنیم ببینیم تو حادثه سقیفه که اینها اومدن اجرا کردند، یک قبیله بود، یه عده مثلا اعرابی بودن، اینها بیرون مدینه بودن، اینها موقع که مثلا میخواستن برای تجارت بیان تو مدینه، حادث شد با اون روزی که خلیفه اول انتخاب شد. دقت کنید. بعد این حالا خود مردم مدینه، خب یه سری دنبال بحث پیامبر و بحث فوت پیامبر و تو اون حال و هوا، یه دفعه یه سری رفتن تو حالا قبیله اوس و خزرج، اون دعواهای قدیمی که داشتن. بله. بعد با این 11 سال که پیامبر اومد اینها رو یه صلحی داد. حالا ببینید چی شد که اینها دوباره اومدن سر بحث خلافت. پس این خواص چیز نقششون معلوم میشه. وا
قبیله اوس میگفت باید از ما یه نفر بشه.
بله، اون قبیله میگفت از ما. بعد اینها استفاده میدید. پس این خواص اینجا اومد که معلوم نیست در پشت صحنه چطوری اینها رو تحریک کردن. آخه مگه میشه شما یه دفعه پیامبر خدا رحمت خدا رفته و به تعبیری که آیت الله روزمه مظاهری حفظ الله ایشون مینسه شهید، یعنی ایشون نظرش شهید شدن پیامبر گرامی. بعضی بزرگان هم اینو میفهمن که پیامبر حالا تو اون وضعیت، تو اون یه دفعه یه سری برن به این سادگی. شما میتونید قبول بکنید که یه دفعه به ذهن من برسه حالا من رئیس قبیلم بریم آقا تو سقیفه اونجا برنامه‌ریزی بشینی برای آینده؟ خب آینده که معلوم شده، مگه میشه پیامک معرفی کرده؟
بله.
معلوم. خب عوام اینو میدونن. خواصم تا خواص چه برنامه که یه دفعه با هم میرن اونجا جمع میشن بعد خلیفه اول؟ خب اینا پدر پیامبر، اینا داماد پیامبر بودن دیگه. پیامبر ببخشید، بله، پدر خانم پیامبر بودن اینها دیگه. مگه میشه این ول کنن برن اونجا؟ بله. معلومه برنامه‌ریزی شده بود. اینجوری نه اینکه میگم کودتا، این معلومه این اتفاق از قبل افتاده بود. خب حالا اون قوم اومد، اون قبیله اومد. خب
اون اعراب خارج از مدینه هم که وارد
اومدن با شمشیر و با زور، یعنی اعلام شد ما داریم، نوشته شده تو منابعه، میرفتن تو خیابون، حالا تو اون کوچه های تنگ، قبول کردی قبول داری یا قبول نداری، شمشیر میذاشن گردن طرف که قبول داری یا قبول نداری. خب چه کار کنه این بنده خدا؟ این که میگم کودتا اینجوری بوده. پس زمینه فرهنگی آماده سازی افکار با اون مسائل، کینه ها را شعله ور کردن، علی را کوچک کردن در ذهن مردم، این از اون طرف،
از این ورم اعمال فشار و قدرت،
اعمال فشار و قدرت هم از این طرف. مدینه خب حالا کشور اسلامی که بزرگ بود، خبرها هم که ثانیه‌ای نمی‌رسید مثل الان که خب تو مدینه اینها این کارو کردن، این کودتا رو انجام دادن. بعد حالا جالب اینجاست، بزرگان مدینه مثل عباس عموی پیامبر، مثل مقداد، سلمان، ابوذر، طلحه، زبیر، اینها اومده بودن در خانه
حضرت علی
علیه السلام جمع شده بودن.
بله.
و اینها دیدن خب مردم را اونطوری تو خیابون اینجوری مردم گفت قبول کن با زور. بعد گفتن خب یه عده قبول نکردن، کیا هستن اینا؟ اینا یعنی که زیر بانه افتن خونه علی.
از اینها هم به زور ظاهرا.
بله تو منابع سه حمله داریم به منزل حضرت زهرای مرضیه. حمله اول تو همین دو سه روز اول بله. صورت گرفت به عنوان پراکنده کردن کسانی که در خانه علی و حول خانه علی جمع شده بودند. که آقا شما چرا این کار کردید؟ دقت میکنید؟ پس از زور هم استفاده کردن. اون از بحث تبلیغیش و آماده سازی، بعد هم یعنی لحاظ زوری که اومدن اینجوری. خب پس این یک کودتا بود.
درست.
خب بعد ما داریم که وقتی که مولا علی علیه السلام و حضرت زهرای مرضی سلام الله علیه هم میرفتن در به منزل اینها در میزدن، مگه شما نبودید؟ گفتن خب حالا چیکار کنیم دیگه، شد
کاریه که شده.
این معلومه که این پس فراموش کردن، نه که فراموش کرده باشند که ندونن چه اتفاقی افتاد، نه میدونستن، اما اینکه اقدام نکردن، نیومدن تو صحنه، این مقدمات رو داشت که بعد این اتفاق افتاد و به اونجا رسالا. جالب اینجاست شما ببینید در همون واقعه قدیر حسان ابن ثابت شعر می سراید در مدح علی علیه السلام و در موضوع قدیر، در موضوع معرفی علی علیه السلام به پیامبر. بعد پیامبر گرامی اسلام یه حرفی می‌فهمند که تا ای حسان پیوسته معید به روح القدس باشی مادام که ما را با زبان خود یاری کنی. یعنی پیامبر شرطی این حرفو بهشون میزنه. چرا؟ چون بعدن ایشون
بله حسان ابن ثابت بعدن متاسفانه نگرشش عوض میشه و مسیر رو گم میکنه.
بله این یکیه، زید ابن ارقم هست، چند نفری هست که وقتی
حتی این قضیه که آجاقا فرمودن زمانی که امیرالمومنین خودشون هم به خلافت رسیدن همچنان پایدار بود، یعنی به طوری شرایط رو برگردونده بودن که نقش شده وقتی که امیرالمومنین بعد 25 سال خلافت رو به عهده گرفتن، روزی در مسجد کوفه روی منبر بودن، نگاهشون افتاد به انس ابن مالک که ایشون خادم مخصوص پیامبر بود، از صحابه بوده، و پیامبر گریزی میزنه به واقعه قدیر خم که
این علی
عذرخواهی میکنم، امیرالمومنین گریزی میزنه به واقعه قدیر و میفرماین که ای انس، اینا که تو مجلس نشستن یا جوانن یا میانسال، چون 25 سال گذشته از واقعه بله. قدیر، بلند شو و بگو که پیامبر اون وقتی که دست من رو گرفت و بالا برد و چه جمله ای و این جمله رو فرمود، من کنتم مولا فوضا علی و مولا، پاشو اینو تعریف کن. نقش شده که این نگفت، سکوت اختیار کرد و حاضر نشد حقیقت رو بگه و در جواب به امیرالمومنین این گونه گفت که یا امیرالمومنین من پیر شدم، حافظم یه خورده ضعیف شده، یادم نیست، مثلا حواسم نیست. داره که امیرالمومنین اینجا منقلب شد، واقعا دلش شکست که حالا من بر منصبم نشستم، اینا نمیخوان واقعیت رو بازگو کنن. و
اتفاقا اعراب حافظه خوبی داشتن، اینا بله هم مذهب شناس خوبی بودن،
ثبت تاریخیش اینا همه بمانن،
شعرهای اینا بازار عکاظ داشتن، میومدن اشعارشون رو که شعرهایی که اشعارشون رو میگفتن این اعراب شعرها رو حفظ میکردن، یعنی خیلی دلیل موجهی نبوده که من حافظم یاری نمی کنه.
که حضرت ناراحت شدند و یه دعایی کردند و ایشون دو سه روز بعد یک بیماری گرفت به خاطر همین مطلبی که خلاف واقع خدمت امیرالمؤمنین بیان کرده، که در تاریخ دو سه نفر دیگه هم نقش شده که از اینها خواسته شده، اما اینها با اینکه میدانستن و در حافظه خودشون هم بود اما کتمان کردن چون میترسیدن. ببینید همون جور که آقا فرمودن کودتا بود، یعنی در حالی که امیرالمؤمنین هم بر منصب بود هنوز احساس امنیت نداشتن، این احساس میکنن هر لحظه شرایط برمیگرده، اگر ما امروز اقرار کنیم به حقانیت امیرالمومنین فردا ممکن حکومت عوض شه و ما گیر بیافتیم و ما به قول معروف با ما برخورد بشه. بنابراین اینها چون غالبا انسانهای هواپرستی بودن، دنیا و مادیات رو در نظر داشتن، با اینکه واقع و حقیقت رو میدونستن اما شرایط مادی خودشون رو هم در نظر میگرفتن و بعد اون مطلب خودشون رو بیان میکنن.
آره
این که گفتیم فراموش شده همونجوری که حاجی خان فرمودن واقعا فراموش نشده بود، این چیزی که تاریخ ثبت کرده اما چون منافعشون در خطر می افتاد، شرایطشون متزلزل می شد، با طرق مختلف این واقعیت رو کتمان میکرد.
درسته. خیلی متشکرم. لحظات پایانی برنامه از حدود 3-4 دقیقه ما فرصت داریم. جناب آقای رحمانی، اگر راجع به خطبه قدیری اگه نکته ای دارن بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خب یه موضوعی که راجع به خطبه قدیر هست، ما در قدیم میدونید خطبه قدیر را پدران به فرزندان توصیه میکردن حفظ کنید، یعنی از طریق حفظ خطبه قدیر سینه به سینه این معارف نقل و انتقال داده میشد. این موضوع الان یه مقدار کمرنگ شده. حالا تو اون بحثی که فرمودید، بحث فرهنگی چه کنیم؟
بله.
یکیش همینه، پدران بزرگوار، مادران بزرگوار به فرزندان خودشون توصیه کنن حفظ کن و یک جایزه خیلی خوبم در قبالش بگذارن.
درسته.
حفظ کن، جایزه خیلی خوبی هم برات در نظر میگیریم، میگه یا در مدارس، در آموزشگاه ها،
بله،
معلمان، اساتید، اینا در مراکز فرهنگی خطبه قدیر را، حالا خیلی یه چند سال اتفاق افتاده، چاپ شده،
به مسابقه میذارن،
مسابقه میذارن. خب حفظ این خیلی خوبه، مثلا پدرها و مادرها، یعنی اینقدر که پدر و مادر تو این موضوع اثر داره، اون مراکز فرهنگی اصلا این موضوع را به عنوان یک مسابقه را یک جایزه خیلی خوب اگر حفظ کنی. این نکته. حالا در خطبه قدیر چند نکته هست، من این چند نکته را خیلی سریع بگم. اول از که پیامبر گرامی اسلام ابتدا که شروع میکنن بحث اصول سگانه توحید و نبوت و معاد را میگن، میفرماین و بعد از مدعو اقرار میگیرن. این جالبه، پیامبر گرامی اسلام چند دفعه اقرار میگیرد از مردم در این. دقت کنید، میدونی که خطبه قدیر بزرگان اومدن نشستن بررسی کردن، کلوش یک ساعت، یک ساعت و ربع، یک ساعت و ده دقیقه سخنرانی پیامبر طول کشیده، یعنی بررسی کردن اینقدر کلمات و اینقدر جملات کلوش یک ساعت و ده دقیقه، یک ساعت و ربع زمان میبره. میدونی پیامبر یک ساعت، یک ساعت و... این که فقط تو ذهن ما هست و ما حفظیم، همین یه تیکه منکوت و مولا فاز و علی و مولا تو ذهن ما هست، اما
این فراز کوچیکی از
خیلی یعنی حالا اصلی هست اما خیلی کوچک. خب این نکته اول. بعد پیامبر گرامی اسلام تو همین خطبه خبر از نزدیک بودن رحلت خودشون به مردم دادن، و باز دقت کنید اینم نکته مهم، پیامبر این اقراری که میگیرد بعد از اون خبر از نزدیک بودن فوت خودشون هم میده.
بله.
نکته سوم در این خطبه اقرار گرفتن از مردم بر مولویت و اولویت خودشون بر مردمه، طبق اون آیه شریفه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سوره احزاب آیه 6، که منظور از اولویت و مولویت همون حق تصرف در انفس و اموال مردم، که اگر امروز پیامبر حکم کرد باید برید با جان و مال در راه خدا برید به جنگی، باید، یعنی این حق تصرف. پس پیامبر اینا هم از مردم اقرار میگیرند، توحید و نبوت و معاد را میفرماین، اقرار میگیرند.
بله.
بحث اولویت و مولویت خودشون رو بر دیگران اقرار میگیرند از مردم. بعدی که اقرار میگیرند، بحث مولا علی علیه السلام میاد. پس اون بحث تعجبی که اول کار گفتم،
بله،
ایجاد شده.
بله.
بعد پیامبر این دو تا سه تا اقرار از مردم میگیره، بعد مولا علی علیه السلام رو معرفی، بعد از این موضوع پیامبر دو تا کار میکنه، از مردم میخواد که پیام را به غایبان، نه که حسن، برسونن. تا الان این موضوع باید باشه و یکی از وظایف همه ما پدران و مادران این که خطبه قدیر رو اینجوری انتقال بدن.
بله.
دو، از مردم میخوان که برم محضر حضرت علی علیه السلام و به ایشون السلام علیه یا امیرالمومنین، اینجا لفظ امیرالمومنین پیامبر اینجا به کار برن برای مولا علی علیه السلام.
این لقب انحصاری حضرت علی علیه السلام هست، یعنی به هیچ کدوم از ائمه ما این لقب داده نشده، هرچند متاسفانه بعضی از خلفا این لقب رو در واقع به نوعی سرقت کردن.
پنج نکته و پنج مرحله تو این خطبه قدیر ما میبینیم هست که این دقت باید بکنی که حالا بعد، حالا جالب اینجاست، مردم میومدن دست میدادن با مولا علی علیه السلام و زنها میومدن. میدونید که حالا اینجا هم حضور زنها در این امر مهم اللحاظ تاریخی و دو جور گفته شده، تشتی گذاشته شد و پارچه‌ای کشیده شد، مولا علی علیه السلام دستشون در این طرف، زنها میدادن دست، یا پارچه‌ای انداختن مولا علی دستشون زدن اون پارچه و بقیه زنها. که حالا این نکته فقهی هم میشه ازش گرفت که آقا این که دست دادن زن و مرد حرام است، آقا مگه حضرت علی علیه السلام تحریک میشدن؟ نعوذ بالله. نه آقا، همش ملاک، همش تحریک شدن نیست. این
خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما شنوندگان محترم. گفتگوی جنابان حجت الاسلام بهادر رحمانی و محمد علی معینیان رو شنیدید راجع به فرهنگ قدیر. خوشحالیم که با ما همراه بودید تا انتهای برنامه. من پیشنهاد میکنم برای آشنایی با موضوع سقیفه کتاب سقیفه اثر علامه عسکری رو مطالعه بفرمایید.